به گوش عشق نجوایت، امید زندگی دارم ز بیداد تو ای صهیون، اگرچه خست غمگین است عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
السلام علیک یا مهدی، السلام علیک یا صاحب الزمان، رحمت الله و برکاته. آسمان غرق خیال است، کجایی آقا؟ آسمان غرق خیال است، کجایی آقا؟ روز میلاد شما هست، کجایی آقا؟ یک نفر عاشق اگر بود زمین میفهمید عاشقی بی تو محال است، کجایی آقا؟ 3955 یا مهدی.
تو از غزه همه فرزند طوفانی، برای مسجد الاقصا سرود فتح میخوانی. من از ایران،
خدا خیرتون بده، دمتون گرم. دوست دارم این لحظات پایانی و این نیم ساعت پایانی که در برنامه نصر سلیمانی در کنار شما هستیم، از عاشقی ها و دلدادگی هاتون با امام زمان ارواح نافداه بفرمایید. دو بیتی شعر، تک مصرع، تک بیت، هر درد دلی هست با امام زمانمون همین الان بفرستید. رفیقمون آقا حسین روزبهانی هم از همین سرودهای خیلی قشنگ که به واقعا به دل می نشینه باز هم پخش می کنن و ما هم در کنار هم می شنویم و در دل هامون می شنیم. یا مهدی عجل علی ظهورک. دوست بزرگوارمون سپهر توکل از کرمانشاه، آقا سپهر خدا خیرتون بده. شما هم پیامک بزنید به 3955 و از عاشقی ها و دلدادگی هاتون، از حس انتظارتون بگید به ما. تک بیت، شعر، دو بیتی، متن ادبی، هر چیزی که از دلتون برمیاد. سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. مطمئن باشید هرچی از ته دلتون، حتی به صورت نثر، حتی یک کلمه باشه، حتی یک عبارت باشه، من میگم کجایی آقا، اون یکی میگه مهدی یا نیامدی دیر شد. شما چی میگید؟ 3955
که در راهت عیار حق و باطل شد، چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
دوست بزرگواری پیام زدن 910-70-53 میگن آقای مجری من سواد ندارم اونجوری که بتونم شعر بگم، نمیدونم متن ادبی بگم، ولی خیلی راحت میخوام بگم این نتانیاهوی بیشرف، این ترامپ قمارباز، باید بدونن که کار اشتباه میکنن، ولی اینا که هیچ وقت متوجه نمیشن من از ته دل می نویسم یا مهدی یا صاحب از زمان کمک کن تا پیروز بشی. 3955 شما هم درد دلتون رو با امام زمان بگید. مهدی دهپویه از مشهد هم گفته یا مهدی ادرکنی. بریم سراغ گفتگومون. شما پیامهاتون رو بفرستید. من بازم از حسین جان روزبهانی میخوام که دوباره همین سرود و همین حال و هوا و همین حس رو به ما منتقل کنه انشاءالله در لحظات و دقایق آتی. بریم سراغ گفتگومون. همین الان جناب آقای دکتر حسین سیاه نوری تحلیلگر ارشد مسائل منطقه پشت خط هستن و با ما همراه هستن. دمشون گرم که این وقت رو در اختیار شما بزرگواران و برنامه نصر سلیمانی قرار دادن. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما و همه عزیزان بخیر. ایام مخصوصاً این روز مبارک رو به شما و همکارانتون عرض تبریک دارم.
ایام بکام، عیاد مبارک. خیلی مخلصیم،
گذارم، خیلی متشکرم. افتخار هست در خدمت شما و مخاطبین فهیمتون هستم. در خدمت شما هستم.
بله، در خدمت نوکران سید الشهدا، در خدمت خادمان امام مهدی بودن واقعا افتخار آقای سیان.
شما واقعا خادم الحسین هستید.
نفرمایید آقا، مخلصیم.
زنده باشید خادم الحسین.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم.
و ما بیشتر در خصوص مسائل منطقه الان مواردی که دیگه بیشتر روش تمرکز هست همین بحث جنجالی و طرح جنجالی ترامپ هست، طرح عجیب و جنجالی ترامپ و شاید بگیم متوهمانه ترامپ، که خب الان سخنان نشست اعضای کشورهای عربی در خصوص مسائل منطقه و نظراتی که فرمودن رو شنیدیم و دیدیم که کاملا دیگه همه کشورهای عربی گفتن که اصلا اینا نقض قانون بیقانونیه، اصلا به هیچ وجه این اتفاق نمیتونه بیفته. البته من گفتم دیدیم، یعنی شنیدیم، از رادیو مقاومت هم و برنامه نصر سلیمانی هم پخش شد. خوبه که در این لحظات مجدداً سیاست‌های جدید محور مقاومت رو مجدداً یه بازخوانی داشته باشیم که در فصل جدید مواجهش با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا در چه شرایطی قرار داره در اوضاع کنونی، با توجه به این که خب این تهدید اتفاق افتاده بود که اگر چنانچه همه اسرای رژیم صهیونیستی تحویل نشن از طرف حماس، حماس و غزه با یک جهنم عجیبی روبرو خواهد شد. ولی عملا دیدیم نه تنها همه اسرا نشد، نه تنها 9 اسیر هم آزاد نشد، بلکه خود رسانه‌های صهیونیستی اینو گفتن، بلکه فقط 3 اسیر صهیونیستی فردا آزاد میشه در قبالش 369 اسیر فلسطینی آزاد میشن.
بله، بفرمایید. سوال بله.
سوالم این بود که مجدداً یک بازخوانی داشته باشیم در سیاست‌های جدید محور مقاومت.
بله.
و مواجهش با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، سیاست مقاومت تقریبا میخوام بگم سیاست جدید و تغییر یافته‌ای نیست.
بله.
یک خط مقاومت بر اساس مقابله با موضوع سلطه آمریکا و اسرائیل و اصلا مبارزه با تفکر سلطه از طرف استکبار، یک خطی رو از ابتدا برای خودشون ترسیم کرده بودن و انجام دادن و در این روند مبارزه هر زمان که گذشت تجربه جبهه مقاومت در خصوص دشمنان و در خصوص مبارزه با دشمن بیشتر شد.
بله.
یعنی سیاست جدید، حالا اگر بخوایم به نوعی هم باز هم بگیم، روش جدید نیست، مقابله مجددی هست در جبهه هایی که قصد دارن اونها تهدید بکنن و تحمیل بکنن به جبهه مقاومت. مثلا الان مطرح کردن که اگر که تا فردا شنبه تمام اسرای رژیم صهیونیستی آزاد نشه، غزه و خاورمیانه و مثلا غرب آسیا به آتش کشته میشود و به جهنم تبدیل میشود. خب این چطوری میخواد بشه؟ آیا قراره یه اتفاق جدیدی بیشتر از اون چیزی که قبلا افتاده، بیشتر از اون بمب‌های سنگرشکن که در عمق 40 متری منفجر میشه، بیشتر از کودک کشی، بیشتر از تخریب زیر ساخت ها خواهد اتفاق افتاد در غزه؟ اگر چیزی بیشتر از این باشه باید ببینیم باید چه کار کرد. ولی در همین دوره قبلی، در این 1 سال و خورده‌ای تقریبا 15 ماه، کاری نبود که رژیم صهیونیستی نکرد و کمکی نبود که آمریکا به رژیم صهیونیستی نکرد. الان باید ببینیم که آیا اصلا رژیم صهیونیستی در این قدرت و بر این پایه هست که داره تهدید میکنه به وسیله آمریکا مجدداً وارد جنگ بشه؟ الان وضعیت رژیم صهیونیستی در چه حالتی هست؟
بله،
رژیم صهیونیستی به موقع و موضعی افتاد که ذلیلانه ترین شرایط رو برای خودش پذیرفت، یعنی فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی و فشاری که در خود میدان به رژیم صهیونیستی وارد میشد، آمد و در خوارترین حال و در ذلیل‌ترین حالت قبول کرد که آتش بس رو اجرا بکنه.
بله.
و امروز اگر بخواد مجدداً به غزه حمله بکنه، با تجربه‌ای که گرفت و هر روز خسارت‌های سنگینی که بهش وارد شد، این براش قابل تکرار نیست، براش هزینه ساز هستش. البته یک مسئله هست و اون این که رژیم صهیونیستی و آمریکا رو ما هرگز به عنوان حکومت‌ها یا تفکرهای به اصطلاح خوش عهدی نشناخته ایم و تجربه نکرده ایم. ما می‌دانیم که اینها مجدداً عهد شکنی خواهند کرد، کما اینکه دارن می‌کنن الان این کار رو. هنوز دارن مناطقی رو از به اصطلاح غزه رو می‌زنن، هنوز دارن مناطقی از لبنان رو می‌زنن. به اضافه این تهدید هم می‌کنن و به اضافه این تهدید به کشورهای مانند اردن و مصر هم تحمیل میکنن که شما باید مردم غزه رو در خودتون جای بدید، مردم بخش به اصطلاح باختری به اردن و این طرف به مصر برون. خب این هم که با مخالفت اینها مواجه شده. البته اگر چه به اصطلاح اردن رو مجاب کرد در نشست خصوصی ترامپ، ولی مردمش وقتی مقابله کردن، رئیس حکومت اردن تکذیب کرد قبول کردن این مسئله رو.
درست.
خب همپیمانان آمریکا که نمیپذیرن.
بله.
این مطلب رو، پس آمریکا میخواد چگونه پروژه خودش رو پیاده بکنه؟ رژیم صهیونیستی هم که در اون قدرت و پشتیبانی حتی نظامی نخواهد بود در داخل خودش، یعنی الان مجدداً تیپ گولانی نمیاد مثل این چند ماه گذشته وارد جنگ بشه. الان دولت جنگ نتانیاهو که در اون زمان با هم دیگر درگیری های حتی.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر سیانوری بزرگوار. ما به پایان این بخش رسیدیم. من خیلی ممنونم، نکات شما رو بسیار ممنونیم ازش و تشکر میکنیم. رسیدیم به پایان برنامه نصر سلیمانی و آرام آرام میخواییم بریم سراغ گفتگوی ویژه خبری که همین الان داره شروع میشه. تشکر میکنم از همه شما بزرگوارانی که در این شام عید میلاد امام زمان با ما همراه بودید. شبتون بخیر. التماس دعا در پناه حق، در امان خود.
عزیز و ارجمند، موضوع امشب گفتگوی ویژه خبری آخرین تحولات غزه و لبنان هست و در خدمت دو کارشناس محترم جناب آقای یزدان پناه و جناب آقای عبدی هستیم. در صورت تمایل گفتگوی ویژه خبری رو از شبکه خبر دنبال بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و شب بخیر مجدد خدمت شما. همطور که در مقدمه هم عرض کردم، موضوع امشب گفتگوی ویژه خبری التهاب در لبنان و نقض آتش بس در غزه هست و قراره که با حضور کارشناسان محترم آخرین تحولات غزه و لبنان رو بررسی بکنیم. همطور که اطلاع دارید، دیشب در اعتراض به ممانعت از فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بیروت، معترضان در مقابل ورودی فرودگاه بین المللی بیروت تحسن کردند و خب ما هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب و در بخش‌های دیگر خبر به این موضوع پرداختیم و از دیشب پیگیر این موضوع هم هستیم. معترضان تمامی راه‌های منتهی به فرودگاه رو مسدود کردند و اجازه انتقال مسافران لبنانی به کشور رو خواستار شدند. مردم بیروت دیشب ضمن محکوم کردن اقدام وزیر حمل و نقل لبنان درباره لغو پرواز تهران بیروت، اون رو هماهنگ با خواسته های آمریکا و اسرائیل دونستن و اعلام کردن که اجازه نخواهند داد لبنان ماهیت آمریکایی و صهیونیستی پیدا بکنه. معترضان لبنانی حتی تهدید کردند که در صورت تکرار لغو پروازهای ایران، فرودگاه بیروت تعطیل خواهد شد. امشب در گفتگوی ویژه خبری آخرین تحولات غزه و لبنان رو بررسی می‌کنیم. میهمانان امشب گفتگوی ویژه خبری جناب آقای کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل، و جناب آقای علی عبدی، کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. در ابتدا گزارشی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت دو کارشناس گرانقدر خواهیم بود.
تصمیم وزیر حمل و نقل کابینه جدید لبنان در جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بیروت با واکنش مردمی و سیاسی در این کشور روبرو شد. یک فروند هواپیمای ماهان طبق روال هفتگی بعد از ظهر دیروز باید از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به سمت فرودگاه بیروت پرواز میکرد، اما این پرواز لغو شد. همزمانی این تصمیم وزیر حمل و نقل لبنان با مواضع سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی علیه پرواز هواپیمای ایرانی به فرودگاه بیروت، موجی از خشم و نارضایتی را در میان شهروندان لبنانی برانگیخت.
مردم در تحرک اعتراضی دیشب قاطعانه اعلام کردند اجازه نمیدهند کشورشان تحت سلطه امریکا و اسرائیل قرار گیرد. پس از شکست میدانی ارتش رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت، به هیچ وجه قابل قبول نیست که مسئولان دولت در صحنه سیاسی مجری دیکته های امریکا باشند. اگر کسی گمان میکند میتواند پایگاه مردمی مقاومت را در لبنان از صحنه خارج کند، کاملا در اشتباه است.
معترضان با بستن جاده‌های فرودگاه بیروت اعلام کردند لبنان مستعمره آمریکا و اسرائیل نخواهد شد. در حالی که لبنانی‌ها برای تشییع تاریخی پیکر سید حسن نصرالله در ریکول شهید حزب الله با حضور گسترده شخصیت‌هایی از 79 کشور جهان آماده می‌شوند، منع پروازها از برخی کشورها به فرودگاه بیروت تأثیر مستقیم بر حضور شرکت کنندگان خارجی در این مراسم می‌تواند داشته باشد. در آستانه تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله در بیروت، در برخی پروازها از عراق به سمت فرودگاه بین‌المللی بیروت نیز اختلال ایجاد می‌شود. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده فرودگاه بیروت.
خب در همین ابتدا به لبنان میریم و ارتباطی داریم با همکارم جناب آقای سید محمد حسن حسینی در بیروت. آقای حسینی سلام، ما آخرین اخبار و تحولات رو از زبان شما میشنویم.
بله، در گزارش شما دیدید تحرکاتی که دیشب به محض اینکه مردم شنیدن که پرواز هواپیمای ایرانی به فرودگاه بیروت ممنوع شده، ما شاهد حضور گسترده مردم از اقشار مختلف در ورودی های فرودگاه بین‌المللی بیروت بودیم که در این حرکت خودجوش با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی تاکید کردند لبنانی که در نبرد زمینی با ارتش رژیم صهیونیستی این ارتش رو شکست داد، در صحنه سیاسی به آمریکا باج نباید بده و خواستار اقدام صریح رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان علیه دیکته‌های آمریکا شدند. الان هم جمعی از مردم لبنان در مسیر منتهی به فرودگاه بیروت تجمع کردند و خواستار این هستند که این اقدامی که دیشب از سوی وزیر حمل و نقل لبنان آقای فایز رسامنی اعلام شد، این لغو بشه و پروازهای هواپیمای ایرانی به فرودگاه بیروت از سر گرفته بشه. در برخی شعارها مردم تاکید میکنن که اگر فرودگاه بیروت بر روی پروازهای ایرانی بسته بشه، این فرودگاه به تعطیلی کامل کشیده خواهد شد. در فضای مجازی، در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای طی 24 ساعت گذشته ما شاهد موجی از موضع‌گیری‌ها علیه این اقدام وزیر همون نقل دولت لبنان بودیم و در تحلیل‌هایی که امروز هم در مطبوعات لبنان من مطالعه می‌کردم این نکته ذکر شد که موضوع فراتر از منع پروازهای ایران به فرودگاه بیروت هست. آمریکایی‌ها دنبال ایجاد هرج و مرج، بی‌ثباتی و آشوب در لبنان هستند و این به نفع رژیم صهیونیستی است از یک سو، و از سوی دیگر آمریکایی‌ها می‌خوان از فضای موجود در مرحله بعد از جنگی که اسرائیلی‌ها خودشون اذعان دارن که در اون شکست خوردن، این رو تبدیل به یک شکست سیاسی علیه جریان و جبهه مقاومت در لبنان بکنن. اما واقعیت‌های میدان در لبنان مغایر و مخالف با خواسته‌های آمریکاست و این موضوع در تشییع جنازه سید حسن نصرالله دبیرکل شهید و فقید حزب الله که 9 روز دیگه در بیروت باید برگزار بشه به طور کامل مشهود خواهد شد و خواهند دید. و یکی از علتهایی که با الان شاهد این هستیم که برخی پروازها از چند کشور به سمت فرودگاه بیروت درش اختلاف در ایجاد میشه، من در گزارشم به عراق اشاره کردم، با این هدف هستش که مانع از حضور گسترده از خارج از کشور، خارج از لبنان در مراسم تشییع سید حسن نصرالله بشن. آمریکایی ها به دنبال محاصره مقاومت در لبنان هستند. با توجه به تحولات سوریه و اینکه لبنان تنها مرز زمینیش بجز فلسطین اشغالی با سوریه هست، آمریکایی ها از راه زمین و دریا همچنین میخوان مقاومت محاصره بکنن. اما تجربه گذشته لبنان نشان داده که معادلات داخلی لبنان با توجه به تنوعی که در لبنان هست، اگر بخواد آمریکا به سمت اعمال فشار بر لبنان بره و پایگاه مردمی محور مقاومت رو در لبنان، پایگاه مردمی حزب الله رو تحت فشار قرار بده، جماعت خودشون هم متضرر خواهند شد. لبنان با کشورهای دیگه فرق میکنه، لبنان کشور متنوع هست و کسانی که در فضای سیاسی لبنان الان در دولت جدید راه پیدا کردن و سابقه مزدوری برای رژیم صهیونیستی دارن، یعنی فالانشا، اینا نمیتونن تعیین کننده معادلات لبنان باشن در شرایطی که در جنگ 66 روزه لبنانی ها در جبهه جنوب لبنان به رغم اینکه بجز رژیم صهیونیستی تقریبا تمام کشورهای ناتو در این جنگ در کنار این رژیم قرار گرفتن، یک جنگ جهانی علیه مقاومت بود، اما مقاومت توانست در این جنگ پیروز میدان باشه و قطعا در میدان سیاست هم مقاومت و پایگاه مردمی مقاومت در لبنان توطئه‌های آمریکا رو خنثی خواهد کرد. ولی به هر حال شرایط لبنان الان به نوعی متشنج هست. آمریکایی‌ها تلاش میکنند که به این تشنج دامن بزنند. حزب الله لبنان خواستار خیشتنداری مردم لبنان شده و اینکه نباید تحرک مردم در فضای خیابان به سمت فرودگاه منجر به تشنج و انفجار اوضاع بشه که به نفع رژیم صهیونیستی است. در این حال تاکید کرده از رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان خواسته که به حاکمیت ملی لبنان پایبند باشند و تسلیم دیکته‌های آمریکا نشن. ما به هر حال باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا دولت جدید لبنان تصمیمی که درباره منع پروازهای ایران گرفته این رو لغو خواهد کرد یا خیر؟ شایعاتی هست در این باره، این که گفته میشه در 18 ماه جاری میلادی، 5 روز دیگه، دولت لبنان در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. اما مردم تاکید دارن بر این نکته که اگر فرودگاه بیروت بر روی پروازهای ایرانی بسته بماند، این فرودگاه به تعطیلی کامل کشیده خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سید محمد حسن حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیروت. خب در خدمت کارشناسان محترم هستیم تا موضوع آخرین اخبار و تحولات لبنان و غزه رو از زبان اونها هم بشنویم. مجدد خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و شب بخیر دارم. آقای ابیزان، پناه از شما شروع بکنیم سوال‌ها رو با توجه به حالا موضوعاتی که هم در گزارش دیدیم، هم در مقدمه من درس کردم و هم جناب آقای حسینی فرمودن، تقریبا 10 روز دیگه مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان قرار برگزار بشه و خب با تصمیمی که وزیر حمل و نقل لبنان گرفته، پروازهای ایران به مقصد بیروت لغو شده، علت عجیبی هم که براش بیان میکنه برای حفظ سلامت و امنیت مردم هستش. اما مردم لبنان همطور که در واکنش ها هم دیدیم مخالف این موضوع هستن و میگن که این مسیر لبنان رو به سمت آمریکایی و صهیونیستی شدن پیش میبره. تحلیل شما چی از این اتفاق و فکر میکنیم که قراره که به کجا برسه این مسیر؟
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز خدمت جناب عالی آقای دکتر عبدی و بینندگان محترم گفتگوی ویژه خبری عرض سلام شب بخیر دارم. ببینید، انتظار میرفت که دولت جدید لبنان متأثر از عوامل مختلف یک سیاست‌های دمدمی مزاجی رو در رابطه با روابطش با کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و در واقع کشورهایی که محور اصلی مقاومت به حساب می اومدن در پیش بگیره. این مسئله خواست قلبی دولت مردان لبنان نیست قطعاً، متأثر از عوامل فشار بیرونی به ویژه دولت جدید آمریکاست. و بالاخره ترامپ اختیار رو ریاست رو در آمریکا در دست گرفته و جز اولویت‌های اساسیش هم هست که در منطقه مدیترانه و بالاخص در سرزمین‌های اشغالی و به ویژه در لبنان مداخلاتی رو به صورت گسترده و عمیق داشته باشه. ترامپی که سیاست‌هاش هم کاملا مشخصه، ثبات پایداری نداره و بعضن از روی هیجانات و احساسات و حتی تصمیماتی که تصمیمات گذشته آمریکا رو هم کاملا مخدوش میکنه نسبت به خیلی از مسائل. یعنی همین رویه که الان در پیش گرفته، حتی پیمان ابراهیم که مورد ادعای آمریکایی‌ها و مورد اصرارشون با این رویه با این سیاست‌های جدید، حتی اون پیمان هم به نظر میرسه کامل کنار گذاشته میشه. بنابراین اون چیزی را که ما امروز در لبنان شاهد هستیم، من اعتقادم اینه که یک موج گذر سیاسی هست که دولت مردان لبنانی برای اینکه اینگونه القا بکنند که ما میخواهیم محیط امنیتی لبنان رو به دست بگیریم و یک اتفاق بزرگی برای تشییع پیکر مطهر سید حسن نصرالله هم وجود داره. خب طبیعتاً اگر مرزهای لبنان باز بشه و این کشور یه مقدار گلوبال به مسئله نگاه بکنید، شما شک نکنید میلیون ها نفر مشتاق و علاقمندان سید حسن نصرالله از مسلمان و غیر مسلمان به کشور لبنان سرازیر خواهند شد. اینو نمیخوان همچین جوی اتفاق بیفته، چون این خودش از نظر جنگ رسانه‌ای و از نظر جنگ روانی یک شکست بزرگ برای آمریکا و رژیم صهیونیستی
تلقی خواهد شد. یعنی یکی از اهدافشون همین تحت تاثیر قرار دادن تشییع باشکوه
شهید همینه. خب از طرف دیگه اینا از حضور ایران و ایرانی ها در لبنان وحشت دارن و خب بهانه‌شون هم اینه که در واقع اینها با این هواپیماها ممکنه امکانات مادی، امکانات تسلیحاتی، پوششی برای حزب الله لبنان بفرستن. با این بهانه در تلاش هستن که به طور موقت مسئله میدانی سیاسی امنیتی لبنان رو مدیریت بکنن. به نظر میرسه دوام نخواهد آورد، چون هیچ چیزی نمیتونه و مانع روابط عمیق راهبردی جمهوری اسلامی ایران با لبنان و مردم ایران با ملت لبنان بشه. این یک پدیده است که در بستر تاریخ شکل گرفته، کار یه روز دو روز هم نیست، سالیان سالی همچین فضای وجود داشته و بنابراین این گونه سیاست ها نه به نفع دولت لبنان هست با هر گرایش و با هر سلیقه، هرچند لبنان سالیان سالی که فضای آشفته ای را داره تجربه میکنه و خیلی تلاش میکنه به ثبات حداقلی برسه، اما همین چالش ها و اختلافات عمیق داخلی و سیاسی، جریان نفوذ، جریان خیانت های داخلی و از همه مهمتر مداخلات نیروهای فرامنطقی و بدتر از همه فضایی که رژیم صهیونیستی در این منطقه و کشور لبنان به وجود آورده اجازه نمیده که این ثبات حداقلی به لبنان برگرده. بنابراین به نظر من این فضای کنونی استمرار پیدا نخواهد کرد و صرفا یک موجی گذراست و قطعا در آینده نزدیک روابط ایران و لبنان نه تنها به شرایط عادی بلکه به همون عمق راهبردی خودش به نظر میرسه برخواهد گشت.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر یزدانپناه. آقای دکتر عبدی، حالا هم در خصوص من سوالی که از آقای دکتر یزدانپناه پرسیدم نظرتون رو بفرمایید، و همین که در تجمعاتی که مردم لبنان از دیشب برگزار کردن این رو درخواست می‌کردن در شعارهایی که سر می‌دادن، این که نمی‌خوان که دولت لبنان تحت تاثیر تصمیمات آمریکایی و مقامات آمریکایی و صهیونیستی قرار بگیره و خواستشون و مطالبهشون اینه که این اتفاق نیفته و دولت لبنان